بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دوم از مقاله پنجم، تجرد نفس رو از ماده اثبات می کردیم. گفتیم که مصنف برای اثبات این مدعا ادله اقامه کردند. 6 دلیل رو ذکر کردیم و الان دلیل هفتم رو می خوام بخونیم. در جلسه گذشته بیان شد که منظور از نفسی که ما تجردش رو میخوام اثبات کنیم، نفس انسانی است، نه نفس نباتی و نه نفس حیوانی، یعنی قوه عاقله که خاص انسانه، اون رو میخوایم ثابت کنیم که مجرده. نفس حیوانی که عبارت از قوای حیوانی است، مادیه. نفس نباتی هم که قوای نباتی است، مادیه. شاهدی بر این مطلب در عبارات مصنف بود که در جلسه گذشته تذکر داده شد، بلکه اصلا صراحت داشت عبارت مصنف. اما شاهدی هم از تعلیقات مصنف صفحه 107 ذکر میشه که مدعا کاملا اثبات بشه. عبارت تعلیقات در صفحه 107 اینه: النفس الانسانی العقلی لا تحیز لها اذ لیست هی منتبعتا فی مادتین. نفس عقلی، نفس انسانی، همینی که مورد بحث ماست، مکان نداره و منتبع در ماده نیست، یعنی مجرده. و اما نفس الحیوانی و نفس نباتی فکلها متعیزتون و منتبعتون فی البدن و هی قوت البدن. نفس حیوانی و نباتی رو مادی میگیرن، ولی نفس انسانی رو که همون قوه عاقلش باشه مجرد قرار میدن. حالا بپردازیم به این دلیل بعدی. به عبارت که توجه کنیم میفرماید بل قد نحقق و فنقول. از ظاهر عبارت، بلکه صریح عبارت، به دست میاد که این مطالبی که الان میخوام شروع کنیم و بخونیم، اینا تحقیق همین دلیل ششمه. دلیل جدایی به عنوان دلیل هفتم نیست، بلکه تحقیق دلیل ششمه. در دلیل ششم بحث تعقل ذات و تعقل آلت و تعقل فعل عاقله، یعنی انها عقلت، مطرح شد و گفتیم که در این سه نوع تعقل نفس احتیاجی به آلت نداره، به بیانی که گذشت. الان در این تحقیق فقط یکی از این سه امر مطرح میشه که نفس اگر بخواد تعقل کند آلت را، میتونه تعقل کنه یا نمیتونه. پس تحقیق همون دلیل قبل، منتها یک فعل از سه فعلی که در دلیل قبل مطرح شد در این دلیل، در این تحقیق مطرح میشه و اثبات میشه و تحقیق میشه. شاهد بر این که این بلقد نحقق دنباله دلیل ششمه و تحقیق دلیل ششمه اینه که بعد از اینکه این بلقد نحقق تموم میشه، مصنف نتیجه گیری میکنن در صفحه 194 خط چهارم میفرمان فهازا برهان واضح الا انه لا یجوز، تا آخر، که نتیجه شون این میشه که احساسی که مدرک بالآلته نه ذاتش را حس میکند، نه آلتش را حس میکند و نه فعلش یعنی احساسش را حس میکند. مصنف متفرعاً بر این تحقیق همون سه امری رو ذکر میکنه که قبل از این تحقیق در دلیل ششم مطرح شده بود. اگر این تحقیق دلیل هفتم بود و منحصر بود به یکی از اون سه تعقلی که در دلیل ششم ذکر شده بود، جا نداشت که مصنف متفرعاً بر این تحقیق اون سه امری رو ذکر کنه که قبل از این تحقیق ذکر کرده. از این که مصنف بعد از تحقیق متفرعاً بر این تحقیق اون سه امری رو ذکر میکنه که قبل از این تحقیق ذکر کرده، معلوم میشه هنوز ما از اون دلیل ششمی که این سه امر رو مطرح کرده بوده بیرون نرفتیم، هنوز هم داریم در همون دلیل رو تحقیق میکنیم. پس واقعاً این بلغت نحقق تحقیقی است برای دلیل ششم، ولی ما در این حال دلیل هفتم حسابش میکنیم، به خاطر اینکه میتونیم مستقل بگیریمش و وقتی که مستقل باشه میتونه دلیل هفتم به حساب بیاد. شاهد بر مدعای ما اینه که در مباحث هم این تحقیق از دلیل ششم جدا شده، در اسفار هم همچنین، یعنی در مباحث این تحقیق که ما دلیل هفتم قرارش میدیم دلیل چهارم قرار داده شده و در اسفار دلیل پنجم قرار داده شده، در حالی که دلیل قبلی که دلیل ششم بود در مباحث و اسفار دلیل هشتم قرار داده می شد. خب ما طبعاً لمباحث و اسفار و برای اینکه این دلیل رو میتونیم یا دلیل این تحقیق رو میتونیم یا دلیل مستقل بگیریم، این تحقیق رو دلیل مستقل به حساب میاریم و میگیم دلیل هفتم. البته این مطلب باید تذکر داده بشه و این در اول فصل باید تذکر داده میشد، اونجا فراموش شد. ادله تجرد نفس در فصول اولیه نمط هفتم اشارات آمده، یعنی در جلد سوم. اونجا مراجعه کنید، بسیاری از این ادله که در اینجا مطرح میشه اونجا مطرح شده با بیان بهتری و با توضیح خواجه روشن‌تر شده. این دلیلی که ما میخونیم که ما دلیل هفتم قرارش میدیم در فصل پنجم از نمط هفتم اشارات ذکر شده، در فصل چهارم هم به بعضی مطالبش اشاره شده. به هر دو فصل مراجعه میکنید، یعنی جلد سوم صفحه 275 و صفحه 276. البته به اون فصول اولیه نمط هفتم مراجعه کنید، کل این فصل رو تقریبا به طور اجمال داره. حالا وارد بحث در دلیل هفتم میشیم. این دلیل هفتم رو به دو نوع قیاس میتونیم اثبات کنیم، بیان کنیم. یعنی تجرد نفس در این دلیل هفتم به دو نوع قیاس بیان میشه. یک قیاس استثنایی است که با بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه میده و یک قیاس اقترانی به شکل ثانیه. این دو قیاس رو توجه کنید که ببینیم چه قسمتش واضحه و چه قسمتش احتیاج به اثبات داره. اما قیاس استثنایی اینه، ما در این دلیل میخواییم ثابت کنیم که نفس مدرک بالعاله نیست، نفس انسانی یعنی عاقله مدرک بالعاله نیست، یعنی حال در آلت نیست، جسمانی نیست تا ادراکش به توسط اون آلت باشه، بلکه مجرده. پس در قیاسمون اینطور میگیم، اگر عاقله مدرک بالعالت باشد، قیاس استثنایی، اگر عاقله مدرک بالعالت باشد نمیتونه این حالتش رو درش بکنه، نباید بتونه حالت رو درش بکنه. بعد میگیم ولی عاقله همه اشیا رو درک میکنه، حتی اگر چیزی آلتش باشه آلتش رو هم درک میکنه، یعنی تالی باطله. نتیجه میگیریم پس عاقله مدرک به آلت جسمانی نیست. لو کانت العاقله مدرکتن به آلت جسمانیه لما کانت تدرکها ولکن العاقله تدرک کل شیئن، یعنی ولکن التالی باطل، فلا تکون مدرکتن به آلت جسمانی، یعنی فالمقدم مثلو. تالی عبارت از اینه که لکن العاقله تدرک کل شیئن، این تالی روشنه، یعنی ببخشید ابطال تالی روشن، بطلان تالی روشنه. زیرا که عاقله هر چیزی رو درش میکنه، این احتیاج به بیان نداره. اون چه که در این قیاس احتیاج به اثبات داره تلازم و مقدم و تالیه، چون در هر قیاس استثنایی که با بطلان تالی نتیجه میده ما دو چیز رو باید اثبات کنیم، یکی تلازم و مقدم و تالی رو و یکی بطلان تالی رو. در اینجا بطلان تالی احتیاج به اثبات نداره، یعنی این که نفس انسانی و قوه عاقله هر چیز رو درک میکنه این احتیاج به اثبات نداره. اون چی که احتیاج به اثبات داره تلازم و مقدم و تالیه. مقدم و تالیمون این بود: لو کانت العاقله مدرکتون به آلت جسمانیه لما کانت تدرکها، اگر عاقله به وسیله آلت جسمانی درک میکرد نباید این آلت رو درک بکنه. اگر عاقله به وسیله قوه جسمانی، به وسیله آلت جسمانی مدرک باشه نباید این آلت خودش رو درک بکنه. این رو باید ثابت کنیم که چرا نباید آلت خودش رو درک بکنه. در اثبات این تلازم ایشون می‌فرمایند که راه ادراک عاقله آلت خودش را منحصر به سه راه و هر سه راه باطله. وقتی هر سه راه باطل شد تلازم ثابت میشه، یعنی عاقله نمیتونه آلت خودش رو درک بکنه، چون راه درک منحصر به این سه تاست و هر سه باطله، پس عاقله نمیتونه مدرک باشه. بنابراین باید ما در این دلیل ثابت کنیم که عاقله مدرک آلتش نیست، زیرا سه راه برای ادراکشه و هر سه راه بسته است. این رو بعدا بیان میکنیم. اما قیاس اقترانی به شکل ثانی که میتونیم این دلیل رو به شکل ثانی هم بیان کنیم. اونطور که این قیاس در جلد 3 اشارات صفحه 276 آمده اینطوری میگیم: العاقلتو مدرکتون لجمیع ما یزن و انها آلاتها. این صغراست. عاقله هر چرا که شما گمون کنید آلتشه میتونه درک بکنه، چون اصلا عاقله برای ادراک آفریده شده، هر چی در کنارش باشه درک میکنه، مثل آینه که هر چی در کنارش باشه نشون میده. کبرا اینه: و کل مدرکن به آلت جسمانیه فلا یمکنه ان یدرک آلته. مدرک به آلت جسمانی نمیتونه آلت خودشو درک بکنه. نتیجه‌ای که میگیریم اینه که فلیست العاقله مدرکتن به آلت جسمانیه. عاقله میتونه آلت رو درک بکنه و مدرک جسمانی نمیتونه آلت رو درک بکنه، پس عاقله مدرک جسمانی نیست. در این قیاس سقرا روشنه که عاقله مدرک همه اشیا هست، هر شیئی که پیشش حاضر بشه درک میکنه. کبرا احتیاج به اثبات داره که هر چه که هر آلت جسم و هر مدرک به آلت جسمانی نمیتواند آلت خودش را درک کند. این احتیاج به اثبات داره. اثباتش هم به همین نحوه که میگیم ادراک آلت به وسیله زل آله، یعنی وسیله همون قوه مدرکهی که این آلت آلتشه، منحصر به یکی از سراهه و هر سراه باطله. پس توجه کردید که برای اثبات تلازم در قیاس استثنایی و برای اثبات کبرا در قیاس اقترانی یک راه داریم، و اون اینه که بیان کنیم که نحوه ادراک آلت یکی از سه فرض داره و هر سه فرض باطله، پس قوه جسمانی که در آلت نمیتونه آلت خودشو درک کنه. و کل این تحقیق رو همین بیان تشکیل میده که ایشون نحوه ادراک رو سه نحو قرار میده و هر سه نحو رو باطل میکنه. پس تمام مباحثی که الان داریم همینه که این سه نحو رو مطرح کنیم و هر سه نحو رو باطل کنیم. اگر عاقله جسمانی باشه، یعنی در آلت منتبع باشه، باید بتونه آلتش رو درک بکنه، زیرا که شأن عاقله ادراکه، ادراک همه چیز. در حالی که ادراک آلت به یکی از سه نحوه، نحوه اول اینه که همون صورت خارجی که این آلت داره همون صورت پیش عاقله حاضر بشه، تا عاقله به آلت علم حضوری پیدا کنه. نحوه دوم اینه که صورت دیگری غیر از صورت عاقله، غیر از صورت اون آلت، صورت خارجی اون آلت پیش عاقله حاضر بشه، صورت دومی پیش عاقله بیاد که این صورت دوم عددن با صورت اون آلت تفاوت داشته باشه، یعنی هر دو فرد برای یک نوع صورت باشند که فقط اختلافشون اختلاف عددی است، اختلاف نوعی نیست. مثلا آلت فرض کنید که عبارت است از قسمتی از مغز، صورت قسمتی از مغز در ذهن بیاد، همون قسمت، صورت همون قسمت، منتها نه همون صورتی که الان در این مغز منطبع شده، بلکه یه صورت دیگر که بر وزان اون صورت منطبع شده در مغزه. این دو را دو نحو. نحوه سوم اینه که صورت دیگری در پیش عاقله حاضر بشه، ولی صورت دیگری که با صورت خارجی اون آلت اختلاف نوعی داره، یعنی غیر از اون صورت خارجی آلت است به نوع. مثلا اگر اون صورت مغزه، آنچه که در ذهن ما میاد صورت فرزند کتاب باشه، آنچه که عاقله درک میکنه و میخواد نشان دهنده اون آلت قرارش بده صورت کتاب باشه مثلا. این سه نحو. پس یا عاقله خود اون صورت خارجی آلت رو حاضر میکنه تا بتونه آلت رو درک بکنه، یا صورتی غیر از او رو حاضر میکنه برای ادراک او، صورتی که غیر از اون صورت خارجی است بالعدد ولی غیر از اون نیست به نوع، و یا اینکه صورتی غیر از صورت خارجی اون آلت رو پیش خودش احضار میکنه، صورتی که غیر از اون صورت خارجی آلت هست، غیر به نوع نه غیر بالعدد. یکی از این سراح برای ادراک آلت هست و هر سراح باطل به بیانی که گفته میشه و آخر نتیجه گرفته میشه که اگر عاقل جسمانی باشه نباید آلت خودش را درک بکند، همونطور که حواس چون جسمانیان نمیتونن آلت خودشون رو درک بکنن، ولیکن عاقل هر چیزی رو درک میکنه پس جسمانی نیست. بلقد نحقق و فنقول لا یخلو اما ان یکون تعقلها آلتها لوجود ذات صورت آلتها تلک، یا تعقل اون قوه عاقله، اون نفس انسانی، اون قوه عاقله آلت خودش را به خاطر وجود گرفتن خود صورت آلتش هست، تلک همون صورت، همون صورت خارجی، همون صورت خارجی آمده پیش این نفس، پیش این قوه عاقله حاضر شده، لذا قوه عاقله داره آلت رو به توسط این صورت درک میکنه. این یک راه، این یک فرض، یک نحو. دوم، اول وجود صورت اخرى مخالفت لها بالعدد، یا به خاطر اینه که صورت دیگری پیش این عاقله وجود گرفته، صورت دیگری که مخالف با خود صورت آلت است اما مخالفتن بالعدد، مخالفت عددی دارد با اون صورت خارجی آلت، یعنی فرد دیگری است نه اینکه نوع دیگر باشد. و هی ایزن فیها و فی آلتها، این عبارت رو دقت کنید، هی این صورت دیگر، ایزن رو معنا می کنم، فیها یعنی هم در نفس، هم فی آلتها هم در آلت نفس، همون آلتی که برای نفس گمان می کنیم، ابزار نفس، صورت خود اون آلت در آلت هست. این صورت دوم ایزن در آلت هست، همونطور که در نفس هست در آلت هست. پس ایزن رو توجه کردید، صورت دوم هم در آلت هست همونطور که صورت خود آلت در آلت هست. اولا باید بگیم که چرا این صورت دوم که در نفس منتبع میشه در آلت هم هست، اینو باید بیان کنیم. ثانیاً باید بگیم این عبارت رو مصنف برای چی آورده. اما بیان مطلب اول که این صورت مسلمه که چون صورتی است که عاقله احضارش میکنه پس در عاقله منتبع شده. اما چرا این صورتی که در عاقله منتبع شده باید در آلت عاقله هم منتبع بشه؟ به خاطر این که عاقل این صورت حلول کرده در عاقله و عاقله حلول کرده در اون آلت، و چیزی که حلول کرده باشد در حال فشی اون چیز در اون شی هم حلول کرده میکنه. یعنی اگر الف محل باشد برای ب، ب محل باشد برای جیم، جیم همونطور که حلول کرده در ب همونطور حلول میکنه در محل ب که الفه. پس این صورت همون صورت اخرى همونطور که حلول کرده در این قوه عاقله همچنین حلول میکنه در محل قوه عاقله که آلته. پس در آلت این صورت دوم علاوه بر اون صورت اصلی آلت وجود میگیره. بله؟ چرا؟ بنابراین که عاقله جسمانی باشه باید در آلتش حلول کرده باشه. بنابراین که عاقله جسمانی باشه آلت داشته باشه حتما در آلت حلول داره. بله عاقله در فرض تجرد حلول در آلت نداره، ولی در فرض مادیت حلول در آلت داره. الحال و فلحال فشی حال فشی، و صورت هم چنین است حلول کرده است در عاقله ای که حال فشی است، یعنی حال فلالته. پس صورت هم حال فلالته. این صورت اخرى حلول در آلت داره، صورت اولی آلت که صورت خودش هست اون هم حلول در این آلت داره. پس لازم میاد که در آلت دو تا صورت جمع بشه. چرا مصنف این عبارت رو گفت؟ به خاطر همین که بعدن میخواد بگه اجتماع مثلین لازم میاد. الان داره با این عبارت تمهید میکنه اون محظور رو، مقدمه میچینه برای اون محظور که بگه محظور بعدی که بیان میکنیم اجتماع مثلینه. الان داره مقدمه شو ذکر میکنه. علاوه بر این همونطور که در صفحه در جلد سوم اشارات صفحه 377 آمده، اگر مدرکی مدرک به ذاته باشد صورت در ذات او حاصل میشه، یعنی در ذات مدرک حاصل میشه. ولی اگر مدرکی مدرک بالآله باشد صورت هم در ذات اون مدرک حاصل میشه هم در آلت او حاصل میشه. پس توجه کردید که به این دو جهت مصنف میگه این صورت هم در عاقل است هم در آلت عاقل است. و چرا این عبارت رو میگه؟ به خاطر این که تمهید بشه برای محضوری که بعدن اشاره میکنه. نحوه سوم، اول وجود صورت اخرى غیر صورتها صورت آلتها تلکه بنو، یا اینکه عاقله اون آلت رو درک میکنه به خاطر اینکه وجود گرفته از صورت دیگری در عاقله، صورت دیگری که غیر از صورت خارجی آلت اون عاقل است. تلکه غیر از اون صورت خارجی همون صورت خارجی، اما غیر است به نوع، غیر به نوعه، یعنی نوعاً با اون صورت فرق داره. این صورت دوم با صورت اول اختلاف نوعی داره. اگر اون صورت اول که صورت عاقل است، صورت ابزار عاقل است، صورت مغزه، این صورت دوم مثلا صورت کتابه. و هی فیها و فی آلتها، در این فرض سوم هم میگیم این صورت اخرى هم در این عاقل است هم در آلت عاقل است، که بیانش در اون فراز قبلی گذشت. این سه فرض رو مطرح کردن، این سه نحو رو مطرح کردن. حالا یکی یکی این سه فرض باطل میشه. فرض اول این بود که تعقل عاقله للآله به این نحو باشه که صورت خارجی آلت پیش عاقله حاضر باشه، این رو میفرمان باطله، محذور داره. زیرا که صورت خارجی اون آلت دائما پیش عاقل حاضره، چون فرض بر اینه که عاقل در این آلت منتبعه، پس صورت این آلت دائما پیش عاقل حاضره. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که شأن عاقل این است که هر چرا که پیشش حاضر باشد درک کند، مثل اینکه شأن آینه اینه که هر چی که پیشش حاضر باشه نشون بده. نتیجه این میشه پس عاقله همیشه باید این صورت، باید این آلت رو درک بکنه. چرا؟ چون همیشه صورت پیشش حاضره. مقدمه اول گفت همیشه این صورت خارجی آلت پیش عاقل حاضره، و چون عاقل مدرکه پس همیشه باید این آلت رو درک بکنه، در حالی که عاقل گاهی غافل از آلته، مثلا آلت رو درک نمی کنه. نه تنها غافله بلکه فوق غفلت، اصلا درکش نمی کنه مگر توجهش بدیم، یا بالاخره اگر ممکن باشه به توسط حس مثلا، الا عاقل خودش درک نمی کنه، چنانچه بعدا در خیال خواهیم گفت. پس خلاصه این شد که اگر عاقل تعقلش للآله به این صورت باشد که صورت خارجی عاقل پیشش حاضره، لازمش اینه که عاقل این آلت رو همیشه و دائما تعقل کند، در حالی که چنین نیست. از اینجا کشف میکنیم که راه تعقل آلت حضور صورت خارجی آلت پیش این قوه عاقله و پیش مدرک نیست. فَإِنْ كَانَ، کانت درست نیست، فَإِنْ كَانَ یعنی اون تعقل، زمیر کانه به تعقل برمیگرده. فَإِنْ كَانَ اون تعقل لوجود صورت آلتها، به خاطر این باشد که آلت این عاقله وجود، صورت آلت این عاقله وجود دارد پیش این عاقله. اگر این باشد اشکال میکنیم، میگیم فصورت و آلتها فی آلتها و فیها به شرکت دائما، صورت آلت عاقله هم در خود عاقل است، هم در آلت عاقل است، هم در خود عاقل است به شرکت، یعنی در هر دو هست، در هر دو معن هست، چون عاقل منتبع در این ماده است، در این آلته. پس صورت عاقله هم برای، پس صورت آلت هم برای آلت هست هم برای عاقله هست، چون عاقله توی این صورت هست، غرق در این صورت هست دائما. فیجب ان تعقل آلتها دائما، پس با توجه به اینکه عاقله شأنش ادراک و تعقل است، لازم میاد که آلت خودش را دائما تعقل کند. از کانت انما تعقلها لوصول صورت الیها، زیرا که عاقله تعقل میکند اون آلت را به خاطر رسیدن صورت به عاقله، و فرض اینه که وصول صورت به عاقله دائمی است، پس تعقل که مبتنی بر وصول صورت باید دائمی باشه، در حالی که امر خلاف اینه. عاقله تعقل دائمی نسبت به اون ابزار نداره. از اینجا معلوم میشه که طریق تعقل عاقل للآله به این نیست که خود صورت خارجی آلت پیش عاقل حاضر بشه. پس باید اون دو فرض دیگر رو رسیدگی بکنیم. حالا وارد فرض دوم میشیم. و امکان لوجود صورت لآلتها غیر تلک صورت بالعدد، ولی اگر اون تعقل به خاطر وجود صورتی با صورت آلت این عاقله باشد غیر از اون صورت خارجی غیر بالعدد، یعنی و این کان لوجود صورت لآلتها غیر تلک صورت، یعنی اینطور باشد که همون صورت خارجی آلت پیش عاقله حاضر نشده باشه، بلکه صورت دیگری که غیر از اون صورت خارجی است غیر بالعدد اون حاضر شده باشه و عاقله به توسط اون صورت آلت رو درک بکنه. پس نه به توسط صورت خارجی آلت آلت رو درک میکنه، بلکه به توسط صورت دیگری غیر از صورت خارجی آلت داره آلت رو درک میکنه. اگر این باشه، اشکال اینه که فرض در این فرض دوم این شده که این صورت دوم با صورت اول مخالفت بالعدد داشته باشه، مخالفت بالنوع نداشته باشه. یعنی هر دو فرد برای یک نوع باشند. اگر هر دو فرد برای یک نوع اند، باید ببینیم اختلافشون به چیه. اگر دو نوع بودن اختلافشون نوعی بود، دیگه جستجوی اختلافشون به جستجوی اختلافشون احتیاج نداشتیم. اما حالا که دو نوع نیستند، هر دو در حد واحد داخلند، هر دو در نوع واحد داخلند، باید ببینیم اختلافشون به چیه. میفرمایند که اختلاف دو فردی که تحت یک نوعند به یکی از دو چیزه، یا اختلافشون به ماده و اعراض مادیه، مثلا زید و عمرو دو فرد از نوع انسانن، اختلافشون به ماده و عوارض ماده است. اون یه بدن داره با عوارض خاص، این یه بدن داره با عوارض خاص دیگه، لذا بین هما اختلاف به وجود آمده. و یا اختلاف به کلیت و جزئیت، مثلا انسان طبیعی با فردی از انسان، هر دو نوع انسانند، اما یکی کلی است یکی جزئی است. اختلاف به کلیت و جزئیت، نه به ماده، چون اون انسان طبیعی ماده نداره. اختلاف سومی هم هست که در اینجا اشاره میکنه ایشون، اما این اختلاف رو اختلاف سوم به حساب نمیارند. به مبنای اینها اختلاف سوم نمیشه، به مبنای مثل افلاطونی ها اختلاف سوم میشه. توضیح میدم الان. اختلاف به عموم و خصوصه. اختلاف به عموم و خصوص یعنی یک فرد از این نوع کلی سعی باشه که عام باشه، یک فرد جزئی باشه یعنی خاص باشه. مثلا انسان دارای یک مثال افلاطونیست. بله اشتباه گفتم، ببخشید. اختلاف سوم به تجرد از ماده و حلول در ماده است. دو فرد باشن، یکی مجرد از ماده باشه یکی حال در ماده باشه. مثلا مثال افلاطونی، انسان دارای مثال افلاطونی است، دارای فرد انسان هم هست. این مثال افلاطونی انسانه، این فرد خارجی که در عالم طبیعت زندگی میکنه اینم انسانه، هر دو مندرج تحت نوع انسانن، اختلافشون اختلاف بالعدده و با همدیگه از جهت تجرد و مادیت اختلاف دارن. اون مثال افلاطونی مجرده، این موجود جزئی خارجی مادیه. پس اختلاف دو فرد از یک نوع به تجرد و مادیت هم حاصل میشه. منتها مصنف چون مثال افلاطونی رو قبول نداره، نمیتونیم عبارتش رو به این نحو توضیح بدیم و بگیم منظورش از اختلاف به تجرد و مادیت اینه. ناچاریم که اختلاف به تجرد و مادیت رو عطف تفسیری بگیریم بر اختلاف به کلیت و جزئیت، که همون دومین نوع از دو نوع اختلاف بشه، که نوع سوم دیگه به حساب نیاد. یعنی مصنف میگه اختلاف بین دو فرد از یک نوع یا به ماده و عوارضه یا به کلیت و جزئیت، بعد عطف تفسیری میگیره که یا به تجرد و مادیت. تجرد و مادیت یعنی همون کلیت و جزئیت. شاهد بر این که ما این اختلاف تجرد و مادیت رو عطف تفسیری میگیریم بر اختلاف به کلیت و جزئیت دوتاست، دوتا شاهد داریم. اگرچه خود مصنف در وقتی که میخواد این اختلافا رو تفصیل بده با اما، سه تا اما ذکر میکنه، یعنی یک بار اختلاف به ماده و اعراض رو مطرح میکنه، یک بار اختلاف به کلیت و جزئیت رو مطرح میکنه، یک بار اختلاف به تجرد و مادیت مطرح میکنه، در وقت تفصیل این ستا رو از هم جدا میکنه. ولی ما در این حال اون دومی و سومی رو یکی فرض میکنیم به دو تا شاهد. شاهد اول همین است که عرض شد که مصنف مثال افلاطونی رو قبول نداره، لذا نمیتونه تجرد و مادیت رو مابهل اختلافی غیر از کلیت و جزئیت قرار بده. این یه شاهد. شاهد دوم فهم خواجه است در اشارات، در همون فصولی که عرض شد در فصل پنجم از نمط هفتم، در اون مقدمه چهارمی که ذکر میکنه، تفاوت رو وقتی به تجرد و مادیت مطرح میکنه مثال میزنه به کلی و جزئی. پس تجرد و مادیت رو منطبق میکنه بر کلیت و جزئیت. بنابراین در اینجا هم چون خواجم بالاخره تبع مشا بوده دیگه، در اینجا هم که مصنف داره نظر مشا رو مطرح میکنه، باید بگیم که اختلاف به تجرد و مادیت عطف تفسیری است بر اختلاف به کلیت و جزئیت. بنابراین دو نوع اختلاف در اینجا مطرح میشه، یکی اختلاف به ماده و عوارض ماده، یکی اختلاف به کلیت و جزئیت، یا به عبارتی دیگه اختلاف به تجرد و مادیت. پس بین دو فرد از یک نوع باید یکی از این دو اختلاف ها باشه. حالا ببینیم این دو تا صورت، که یکی صورت خارجی آلته، یکی صورت عقلی آلته که پیش عاقل حاضر شده، با هم کدام یکی از این دو اختلاف رو دارن؟ اختلاف به ماده و عوارض ماده رو ایشون میگه ندارند، به خاطر اینکه هر ماده‌ای که برای اون صورت خارجی آلته، همون ماده و همون عوارض، هر ماده و عارضی که برای اون صورت خارجی آلته، همون ماده و همون عوارض برای این صورت عقلی هست. چرا؟ چون که این قوه عاقله حلول کرده در این آلت، پس ماده این آلت و عوارض این آلت ماده شده و عوارض شده برای این قوه عاقله و برای هر چه که در قوه عاقله حلول کنه. پس هر وضعی که صورت خارجی این آلت عاقله دارد، همون وضع رو صورت عقلی منتبع در عاقله داره. از این جهت تفاوتی نمی کنن. پس راه این اختلاف اول بسته میشه. میام سر وقت اختلاف دوم. اختلاف دوم اختلاف به کلیت و جزئیت بود، یا اختلاف به تجرد و